أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. ما إن شاء الله از امروز میخواییم بحث کتاب زکات رو دنبال کنیم. محور اصلی ما کتاب شرایع هست و به ترتیب جواهر که شرح شرایع هست پیش میریم. البته به فرمایشات عروه و بیاناتی که آیون در ذیل عروه دارن هم میپردازیم، ولی ترتیب بحث ما به ترتیب جواهر هست. خب در جواهر یه سری بحث‌های مقدماتی در مورد معنای لغوی و اصطلاحی زکات کرده، از اون بحث‌ها در می‌گذاریم به بحثی که ایشون بعداً مطرح کردن می‌پردازیم. مرحوم صاحب جواهر دو تا بحث رو مطرح کردن. یک بحث اینه که آیا در مال غیر از زکات و غیر از حق زقسون بعد از زقس تعبیرشون میکنه، که ما حالا با حق یوم الحصاد ازش یاد میکنیم، حق مالی دیگری وجود دارد یا وجود ندارد؟ ایشون میفهمند که تردیدی نیست که حق مالی دیگری وجود نداره و بحث رو روایاتی رو که ازش احیانا ممکنه کسی وجود فهمیده باشه ذکر میکنن، که خب حالا اونا رو ما ذکر میکنن. ما تو اینجا سه تا مبحث رو دنبال خواهیم کرد به امید خدا. یک مبحث همین بحث حق معلوم. یک روایاتی ما داریم در مورد حق معلوم، از سجدهای قرآن گرفته شده و این خواهیم خوند و این روایاتش رو میخونیم و در موردش صحبت میکنیم. یه روایت حق یوم الحصاد که این هم از آیه قرآن گرفته شده، اون هم روایتش رو میخونیم، آیه قرآن و روایتش رو میخونیم. در جامع احادیث روایات حق معلوم در مجلد چهارم ابواب ما یتأکد استحباب من الحقوق فی المال، باب اول باب موارد من الحقوق فی المال سوى الزکات و صدقات المفروضتین و بیان مصارفها، اونجا آورده روایاتش رو. خب ما از همین ترتیب جامعه حدیث بحث دنبال بکنم. روایت های حق معلوم رو در جامعه حدیث در ابواب زکات القلات باب هفتم، باب استحباب صدقه من الزرع و الثمار یوم الحصاد و السلام و عند البذر تا آخر روایت، که ما این رو حق یوم الحصاد تعبیر میکنیم. این مقدار معنی عام‌تری مرادمون هست. سلام و حصاد و همه رو در بر بگیرسون. آیه قرآن باید حق یوم الحصاد تعبیر کرده، ما به تبع آیه قرآن این رو حق یوم الحصاد تعبیر میکنیم. در جامعه حدیث بعد از این باب یه باب دیگه داره، باب حکم اکل مارم نفسباب استحباب سلمان هیتان رو شمعه های بعد رکت داره. این بحث اکل ماره رو هم در ادامه بحث حق معلوم، حق یوم الحصاد بحث خواهیم کرد. حالا فکر میکنم دیگه بعضی از حقوق دیگه در لابلای این بحث ها حکمش روشن بشه، همین سنم هست رو دنبال کنیم به عنوان مقدمی بحث زکات مناسب باشه. اما بحث امروز بحث حق معلوم، بحث حق معلوم در تعبیر حق معلوم در سوره معارج آیه 24 وارد شده، والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خب ما این نکته رو که بارها تکیه کردم که آیات قرآنی رو حتما باید قبل و بعدش با هم ذکر بشه، بدون قبل و بعد نباید مطرح بشه و بحث بشه. خیلی وقتها این مطالبی که از در قبلش رو هست دخالت داره در فهم آیه قرآن، اینه که این رو حتما باید مد نظر باشه که قبل و بعد آیه دیده بشه. سوره معارج، من افتکهی که تا حدودی به این آیه شریف مربوط هست میخونم، ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم خیر و مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون. خب این آیاتی هست که مرتبط هست به آیه مورد بحث ما. روایات زیادی هم در ذیل این آیه هست حق معلوم رو توضیح داده. یک آیه دیگه هم هست که این آیه ظاهراً با این آیه مورد بحث یک مفادش هست، اون آیه در سوره زاریات هست. در سوره زاریات عبارت سوره زاریات هم از چیزی که به این آیه مربوطه میخونم، ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من الليل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. آیه سوره زاریات آیه مورد بحث آیه 19 هم بود، اما آیه مورد بحث در سوره معارج آیه 24 و 25 هست به معنی و قبل و بعدش هم خوندم که مفاد آیه راحت تر معلوم میشه. این آیه هر دو آیه که با هم یه جا مرتبطه، اگر کسی توش خود این آیه دقت کنه به نظر میرسه که در از این آیه وجوب این حق معلوم استفاده نمیشه، بلکه شاید به یک قرینه بگیم ظاهر آیه استحباب این مطلب هست. اولا این مقارنات و اوصافی که در کنار آیه مورد نظر اخذ شده، اینها خیلی هاشون شاید ظاهرش استحباب، الذین هم علی صلاتهم دائمون، شاید بشه گفت ظاهرش استحبابه. و یه توضیحی من برای این مسئله عرض بکنم، دوام بر صلات، دوام بر صلات، این که مراد از صلات رو ما خصوص صلات واجب بگیریم در وجهی نداره. دائمون علی، به خصوص دائمون علی صلات، ظاهرش اینه که دائم الصلات، هم این ما تعبیر دائم الصلات که بگیم معناش این کس دائما به نماز اشتغال دارن، و اینکه بخوایم اینو اختصاص بدیم به خصوص صلوات خمس، خب خیلی خلاف ظاهر به نظر میرسه. دوام بر صلوات قطعا اگر صلوات اختصاص نداشته به صلوات خمس، قطعا واجب نیست و مستحبه. تو این سیاق والذین فی اموالهم حق معلوم للصائم المحروم، معنیش این نیست که این حق معلوم واجبه. این نکته رو هم بیان بکنم، والذین فی اموالهم حق معلوم، حق معلوم حالا روایتشون میخونیم، من تو روایات استفاده میشه که مراد از حق معلوم اینه که انسان وظیفه داره یک مقداری به گردن خودش قرار بده برای دادن به فقرا و تأمین نیاز نیازمندان. در مورد حق معلوم یه بحث اینه که آیا واجب هست که انسان این رو به گردن خودش قرار بدهد یا لازم نیست. یه بحث دیگه این که اگر حالا اگر هم حالا واجب باشه یا واجب نباشه، اگر قرار داد بعد از قرار دادن عمل به این تعهدی که انسان داره واجب هست یا واجب نیست. به نظر میرسه که والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ناظر به اینه که بعضی افراد این حق معلوم در اموالشون هست، بعضیا حق معلوم در اموالشون نیست. این که هست، این بعضی ها هست بعضی ها نیست، به اعتبار این است که بعضی افراد اون وظیفه حق تعیین کردن رو انجام میدن، در نتیجه تو اموالشون حق وجود داره، که البته به تبع اون هم صحبت سر این نیست که فقط یک وظیفه تعیین حق هست بدون این که به این تعیین حقی که به گردن گرفتن عمل نکنن. اون مقدمه است برای اینکه یک حقی رو در اموال خودشون به گردن گرفتن و به این حق هم پایبند هستن. این ولی اون چیزی که مستقیما به مفهوم مطابقی این ناظر به او هست، این مدل اولیه آیه هست، اونی که چنین حقی رو در اموالشون قرار داده اند. و این که بگیم این قرار دادن این حق در اموالشون واجب هست، این با سیاق آیات چندان سازگار نیست. الذین هم علی صلاتهم دائمون هم نمیخواد بگه که یک واجبی رو دارن انجام میدن، دائم الصلات بودن واجبی بوده، اون هم حق معلوم در اموال اینها بودن به عنوان یک تکلیف واجب ازش استفاده استفاده نمیشه که مراد چنین هست. تعبیراتی که بعد از این هم هست خیلی هاش مراد والذین یصدقون بیوم الدین که بعد از آیه شریفه آمده، معناش معلوم این نیست که اعتقاد به یوم دین دارن، شاید معنای روشن‌ترش ورای اعتقاده، یعنی در عمل هم عملشون تصدیقگر این اعتقاد هست، اعتقاد دارن به یوم الجزا و در عمل هم به این اعتقاد عمل میکنن، تصدیق اعتقادی و قولی و عملی نسبت به یوم الدین دارن. این اختصاص نداره به خصوص انجام واجبات و ترک محرمات. کسی که تصدیق به یوم الدین داشته باشه به روز پاداش، همه چیزهایی که پاداش دار هست اونها رو انجام میده و همه چیزهایی که عذاب دار هست اونها رو ترک میکنه. تعبیری که در بعض روایات باب همین مربوط به زکات اینها هست، من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. من ایقن بالخلف جاد بالعطیه دو تا معنا برش شده. یه معناش اینه که کسی که به قیامت یقین داشته باشه جاد بالعطیه، در هنگامی که به دیگران میخواد عطیه بده، انفاق بکنه، خوب انفاق میکنه. معنای دیگه از خلف این هست که کسی که باور داشته باشه که شما هرچی میبخشید جایگزین میشه، جاده بالعطیه. معنی دوم میشه کار ندارم. بنابراین معنای اول من ایقن بالخلف جاده بالعطیه، معناش این میشه کسی که باور به قیامت داشته باشه جاده بالعطیه، یعنی که فقط عطیه انجام میده، انفاق میکنه، خوب انفاق میکنه. این خوب انفاق کردن خب مراتب استحبابی هست. این علاوه مصدقون به یوم الدین هم به نظر میاد اختصاص نداشته باشه به تصدیق عملی قیامت با انجام واجبات و ترک محرمات، بلکه با انجام جمیع آن چیزهایی که پاداش دارد. یوم الدین اشاره به یوم پاداش و جزا هست، تمام چیزهایی که پاداش می آورد، اعم از اینی که واجب باشد یا مستحب باشد یا ترک مکروه باشد، و اجتناب از چیزهایی که محرم هست و عذاب آور هست. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. حالا اون رو ممکنه ما بگیم عذاب فقط در محرمات هست و این اشاره به این هست که در مقام عمل محرمات رو ترک میکنن و اشفاق از عذاب باعث میشه که محرمات رو ترک کنند. ان عذاب ربهم غیر معمول، این اشاره ممکنه به خصوص ترک محرمات باشه. همچنین بعضی از آیات دیگه ای که این حرف اونا ممکنه واجه ها الذین هم لفروجه محافظون الا علی ازواجه هم ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین، خب اون مربوط به واجباته. فمن ابتغی وراء ذلك فأولئک هم العادون. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، پی به پیمان ها و عهدشون راعون هستن و رعایت میکنن. حالا اون امانات، امانت داری که خب لازم هست، عهد رو هم اگر به معنای عقد ما و پیوند طرفینی بگیریم خب مثلا باید رعایت کنه، ولی حالا عقد یک طرفی آیا واجب هست؟ واجب میکنه. حالا بحثایی هست که خیلی الان در مقام بیانش نیستن. والذین هم به شهاداتهم قائمون، کسانی که شهادات به شهادت های خودشون قیام میکنن، که خب نمکنه واجب بدونیم. حالا بحث تو بحثش شهادت هست که آیا ظاهرن والذین هم به شهاداتهم قائمون ناظر به اداء شهادت هست، ولی حالا اینکه آیا مراد از الذین هم به شهادت قائمون این هست که کسی که شاهد یک قضیه بوده حتما اگر خوانده بشه به شهادت یا مطلقا باید شهادت بده، یا کسی که موقع تحمل به عنوان شاهد گرفته شده اون واجبه یا واجب بیخونه. حالا دیگه بحثایی هست که در جای خودش باید اونها پرداخته بشه. ولدین هم علا فعال آفهم یا حافظون اولای که فی جنات مکلهم، ولدین هم علا فعال آفهم یا حافظون هم ممکنه مراد تلاوت واجبه باشه. این ظهورش مثل اون قبلی نیست، ولدین هم علا فعال آفهم دائمون، اون علا فعال آفهم دائمون یه اختصاص به تلاوت خمس بدیم خیلی جالب نیست، ولی بلدی هم علا صلات هم یا حافظون ممکنه این بگیم اختصاص داره به صلوات خمس. و حالا روایت های محافظه بر صلات رو باید دید، یه نظرم از روایت محافظه بر صلات هم استفاده بشه که محافظ صلات یکی از مصادیقش نماز اول وقت خوندنه که واجب نیست. حالا محافظه بر صلات رو ملاحظه بفرمایید، روایتش رو فکر میکنم مراد از صلات صلات خمسه باشه، ولی محافظت بر صلات این نیست که مقید هستن حتما صلاتشون بخونن صلاتشون قضا نشه، این مراد شاید نباشه. مرادش این هست که یه مقدار محافظت بیشتر، ولی به این که اول وقت میشن و نمازشون رو میخونن که مبادا در اثر مشکلی این نمازشون فوت بشه. یک نوع انسان نسبت یک شیئی که محافظت داره سعی میکنه که او رو از آفات دور نگه داره. خب صفه تأخیر آفات رو در تأخیر نماز آفت هست، بنابراین سعی میکنه نماز اول وقت نخونه. ولی دیگه هم علا فلات اینجا آمزون ظاهرن مراد نماز واجب هست، ولی محافظت بر صلات به معنای حتما واجب اینجور نیست که حتما واجب باشه. این سیاقی که این آیه آیات شریفه داره اختضاع میکنه که این حق معلوم ظهور در وجود نداشته باشه، ولی که ممکنه ما بگیم که چون قرینه خارجی ما نداریم و یه قرینه خارجی نداشته باشیم برای اینکه حق معلوم واجبه، اینکه اکتفا شده برای اینکه بگه یک حق معلومی وجود داره و ولو با قرینه خارجیه ذکر نشده که باید این حق معلوم رو شما به گردن خودشون تفریض کنید، این دلیل برای وجود. البته این دلالتش بر دلیل بر استحباب، دلالتش بر استحباب فرع اینه که ما روایاتی که در مسئله هست اون رو دلیل بر وجود ندانیم. اگر اون رو دلیل بر وجود بدانیم بنابرای بکنه دیگه این از این استحباب نشه. در رو این آیه ساکته نسبت به این که واجب است که مستحب است ساکته، و وجوب یا استحباب جعل این فریضه اون رو باید هم خارج استفاده کرد. حالا آیا این که انسان چیزی رو به عقده خودش گرفت آیا اونم واجبه؟ اونم به نکته دیگه هست که باید اونم بعدا در موردش صحبت بکنه. خب این آیه اولی که وجود داره. آیه دوم هم به نظر این شاید به یه معنا روشن‌تر باشه که مطلب استحبابیه. حالا اون آیه دوم هم بخونم ببینید. ان المتقین فی جنات و عیون، اینا وصف متقین هستن. متقین تقوا بعضی از مراتبش واجبه، ولی مراتب بالای تقوایی واجب نیست. آخذین ما آتاهم ربهم، اما آتاهم ربهم اهم از وجوب و استحبابه، یعنی همه وظائف وجوبی یا استحبابی رو انجام میدن. این هم کانو قبل از ذالک محسنین کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. بحث تهجد شب هست که بر غیر پیامبر قطعا واجب نیست. قبل افحال هم یستغفرون، استغفار در افحال هم که واجب نیست. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، تو این فضایی که مستحبات رو داره بیشتر بیان میکنه شاید ظهور فی اموالهم حق للسائل والمحروم در این که مراد حق استحبابی هست نه حق وجوبی روشن‌تر بشه. حالا این و بحث آیات شریفه. اما روایاتی که در اینجا هست رو من میخونم. من بحث سندی نمی کنم، فقط یه اشاره اجمالی به اسناد بکنم. نتایج وضعی بحث سندی رو فقط اشاره کنم، چون بحثش روایش زیاد است و چندان نیازی به بحث سندی نداره. روایت اول علی ابن محمد ابن عبدالله، علی ابن محمد ابن عبدالله نوه احمد برقی هست، نوه دختری احمد برقی هست. این محمد داماد احمد برقی هست، محمد ابن ابوالقاسم که اسم عبدالله مکنای به بندار بوده، محمد بندار هم با علی ابن محمد بندار یکی. ان احمد ابن محمد، احمد محمدی که علی ابن محمد ابن عبدالله ازش نقل میکنه برقیه. ان الحسن ابن محبوب، ان عبدالرحمن ابن حجاج، ان القاسم ابن عبدالرحمن الانصاری. قاسم ابن عبدالرحمن الانصاری رو جایی توصیقش ندیدم، فقط دو جا دیدم نامش وارد شد. اینجا یه روایت دیگه ای که محمد ابن علی همونم از امام باقر نقل کرده، اجالتاً هیچ قرینه‌ای برای توصیفش من پیدا نکردم. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان رجلا جاء الى ابي علی ابن الحسین علیه السلام فقال له اخبرني عن قول الله عز وجل والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ما هذا الحق المعلوم فقال له علی ابن الحسین الحق المعلوم الشیء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزکات ولا من الصدقات المفروضه. این يخرجه الرجل، نمیدونم آیا مراد این هست که کنار میگذاره، این یه جور هست، یه جور دیگه این هست که نه به گردن میگیره. بعضی تعبیرات روایت این هست که به گردن میگیره، بعضی تعبیرات هست این تعبیر يخرجه هست، چون این که اصلا یک شیء رو به عنوان زکات کنار نمیذاره، ظاهرش این است که این رو زکات قرار بده، بعد از اون دیگه نمیتونه رجوع کنه. با همین اخراج شیء این تعین پیدا میکنه برای فقرا. یخرج الرجل من ماله لیک من الزکات ولا من الصدقات المفروضتین. قال فاذا لم یکن من الزکات، این صدقه ای که در مقابل زکات، صدقه گاهی که دانه زکات هست ولی اینجا صدقه رو در مقابل زکات قرار داده، صدقه گاهی در مورد وقف و اینها به کار برده میشه. حالا این حالا مراد از این صدقه زکات هست چی هست نمیدونم، این وقف هست یا معنی دیگه داره سندان نمیدونم. قال فاذا لم یکن من الزکات ولا من الصدقه فما هو؟ قال هو شیء یخرج الرجل من ماله ان شاء اکثر و انشاء اقل علا قدر ما یملک. فقال له رجل فما یفنو به؟ فقال یسلو بهی رحما و یغری بهی ضیفا و یحملو بهی کلا و یسلو بهی اقل له فلا اول نائبت تروبو. فقال رجل الله علم حیثو یجعل رو ثلاثه. یه مالی رو که کنار میگذره برای اینکه که سلی رحم کنه، سلی رحم یعنی دستگیری از کشاوندان، از مهمان پذیرایی کنه، از یحملو به یک کلا، یک سنگینی رو از گردن کسی برداره. مثلا بند خدایی قرضی به گردنش آمده، زمش مشغول شده، دیهی به گردنش آمده، این دیگه او رو عهده‌دار بشه و ثقلی که برای دیگری هست اون ثقل رو با این مال برطرف کنه. و یحملو به یک اقل لهو فلا، یک حالا اون صله رحم رحم بود، یا صله به اخن فی الله اون معنی عامتره از برادر که اخن له فی الله، برادری که در خدا با او شریکه. این اخن یک معنا، یعنی هر دو بنده خدا هستند. یه موقع ما اخن وجه الاطلاق به کار میبریم، ممکن مثلا اخن وجه الاطلاق اختصاص داشته باشه به مؤمن و شیعه دوازده امامی، ولی اینجا اخن فلاح یعنی کسی که در بنده خدا بودن با انسان شریک هست، هر دو از خدا نشأت گرفتیم و مخلوق خدا هستیم. اخن فلاح مراد این هست، اول نائبتن تنوبه، یا به خاطر برای گرفتاری که براش پیش میاد اینا کنار میگذاره. فقال الرجل الله اعلم هيتی اجر رسالت دارد. ببینید این روایت لیس من از زکا سلام من از صدرات المت، اولا این روایت هیچ قرینه ای برای اینکه این حق واجب باشه وجود نداره. ثانیا لیس من از زکا سلام من از صدرات المفروضتین شاید ظهورش در این باشه که این حق معلوم مفروض نیست، زکات و صدقه مفروض هستند و همسالی این ها. این که به نظر میرسه لحن روایت لحن استحباب هست. خب این روایت اول. روایت او تفسیر العیاشی از محمد ابن مروان از جعفر محمد علیه السلام. من محمد مروان بحث مفصلش رو انجام دادم و محمد مروان علی وجه الاطلاق در روایت ما به محمد ابن مروان بصری زهلی انصراف داره، بحثش در جای خودش. قال اینی لعطوف بالبیت ما عبی علیه السلام از اقبل رجل انتبال اون جعشم. جعشم میگه صغیر البدن القلیم لهم امون جسد، چند اینجوری جعشم رو اینجا معنی کرده ولی تو لسان از طویل و ادم الجرس و اینجور دیگه معنی کرده. بالاخره متعممون به امامتن فقال السلام علیکم رسول الله، قال فرد علیه ابی فقال اشیاء اردتان اسألک عنها الا ان قال فاخبرنی عن قوله و فی اموالهم حق معلوم ما هذا الحق المعلوم قال هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزکات فیکون للنائبه و صدقه قال صدقته قال فتعجب ابي من قولي صدقته. این صدقته من فکر میکنم که این که امام باقر علیه السلام تعجب کرده، چون صدقته یعنی شخص کسی است که کنه میتواند حرف امام رو تصدیق یا رد کنه، کنه در یک جایگاه این چنینی قرار داره که تصدیق حرف امام علیه السلام رو میتونه عهده‌دار باشه. تو روایت شبیه این من در جایی دیدم که اون حضرت خضر بوده که این خب حضرت خضر به دلیل آگاهی بر یک سری علوم باطن و امثال اینها خب یه چیزهای اطلاعاتی داشته و این که آمده و تصدیق کرده به اعتبار همین آقایی هایی که به علم باطن داشته، کمان که تو داستان حضرت موسی و وجود حضرت موسی بالاتر از حضرت خضر بوده، ولی یک سری امور رو حضرت خضر می دانسته است که حضرت موسی نمی دانسته است. این تعبیر صدقته نشانگر این نیست که این آقا از امام باقر علیه السلام بالاتر بوده، بلکه ممکنه به این جهتی که عرض کرده باشه. حال ثم قام الرجل فقال ابي علي الرجل برو سراغ این مرد بیارش من. قال فطلبته فلم اجد، گشتم پیداش نکردم. خب این هم روایت دوم. این هم خب روایت توش هیچ ظهور در وجود نداره و این که اینجور روایت زیادی هیچ قرینه‌ای بر وجود درشون ذکر نشده، خود اینها که در همه این روایت ها بخواییم ما بگیم که اکتفا شده به قرینه خارجی، خودش هم مستبده. حالا این رو بعدا توضیح میدم. علی بن محمد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عیسا عن اسماعیل بن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام. علی محمد بن عبدالله عن محمد خالد که بحثش بودش، حالا علی بن محمد بن عبدالله یادم رفت این نکته رو معرض بکنم. اکثار روایت کلینی از علی بن محمد بن عبدالله دلیل بر رسالت اون هست، اگر هم ما بگیم که علی بن محمد بن عبدالله راوی کتب احمد محمد بن خالد هست، اون دیگه نیازی به اثبات رسالت علی بن محمد بن عبدالله نیست. و این ولی به نظر من علی بن محمد بن عبدالله ولو در طریق کتاب احمد محمد بن خالد باشه رفاقتش رو میشه اثبات کرد. این در جای خودش بحث باید بهش پرداخت. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. ان عثمان ابن عیسی عن اسماعیل ابن جابر، این عثمان ابن عیسی کسی بوده که واقفی بوده ولی بعدا از وقفش عدول کرده و کسایی مثل احمد محمد بن خالد که زمان خود افغان میزه در زمان خود امام رضا علیه السلام حضور کرده. احمد محمد بن خالد طبقش متأخر هست، این مال بعد از زمان امام رضا است. این احمد محمد بن خالد از عثمان بن عفا بعد از هدایت عثمان بن عفا و رجوعش به حق حدیث نقل میکنه. علاوه بر این روایت از جهت عثمان بن عفا صحیح است. عن اسماعیل بن جابر خثعمی هست. اسماعیل جابر خثعمی الان یادم رفته، ما یه اسماعیل جعفی داریم. اسماعیل جعفی مراد اسماعیل بن عبدالرحمن جعفی، این اسماعیل بن جابر نیست. ولی اسماعیل بن جابر رو به نظرم ابن عبی عمیلی اینها ازش روایت میکنه. اولا اینها خراجه بفهمید، من الان حضور ذهن ندارم دقیقا که اسماعیل بن جابر های خودسی و صدیق داره نداره چجوریه، الان یادم نیست. عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم او بسوى الزكاه فقال هو الرجل يؤتيه الله الثروه من المال فيخرج منه الالف والالفين والثلاثه الاف والاغل والاسفل فيصل به رحمه ويحمل به الكلا عن قومه. این هم هیچ ظهوری در وجوب این چیز ندارد. به بعد بعدی محمد بن یعقوب عن علی بن محمد بن عبدالله عن ابن فضال، اینجوری روایت رو اینجا نقل کرده، عن صفوان بن جمال عن علی بن عبدالله علیه السلام. اینو مراجعه بفرمایید، من تصور میکنم که این باید روایت اینجا اشتباهی در نقل اینجا رخ داده. علی بن محمد بن عبدالله عن احمد محمد بن خالد باید باشه، ابن فضال بین علی ابن محمد، فکر میکنم اینجا ضمیری بوده که این ضمیر به احمد محمد بن خالد برمیگرده، اشتباه شده، خیال شده که به علی ابن محمد بن عبدالله برمیگرده. من الان مراجعه نکردم به مصدر، حالا این رو مراجعه بفرمایید. همینجوری حد میزنم که این ضمیر هست و ضمیر رو اشتباه برگردوندم. عن ابن فضال، ابن فضال کافی حسن ابن علی ابن فضال هست که فتحی بوده، البته موقع مرگش از فتحیت او عدول کرده، ولی حالا آیا این عدول از در هنگام مرگ باعث میشه که روایتش از فتحی بود خارج میشه خارج نمیشه یا میشه از سخت باشه؟ از صفوان الجمال ابی عبدالله علیه السلام. حالا این روایت بعدیش تفسیر سائل و المحروم هست، خیلی بحث ما مربوط نیست که اون خیلی بماند. روایت پنجم، روایت سماعت، روا سماعن ابی عبدالله علیه السلام الحق المعلوم لیس من الزکات و شی تخرجه من مالک ان شئت کل جمعت و ان شئت کل شهر ولکل ذی فضل فضل و قبل الله عز و جل ان تخفوها و تخفوها الفاتا و خیر لکم فلیس من از زکات و المعون لیس من از زکات و المعروف تصنعو و القرب صغرده و مطاول بیت و ایرو و سلط و قرق عرامت که لیس من از زکات و قال الله عز و جل و الذین فی اموال حق و معلوم. این روایت به روایت بعدی که روایت سماعت ابن مهران هست اینها رو ملاحظه بفرمایید و سایر روایت هایی که درش کلمه حق و معلوم بکار نسته. این حق معلوم روایت هاش اکثرش روشن هست که در مقام وجود نیست، تنها همین روایت سماعت ابن مهران هست که در نقل کافی درش این هست که فالحق المعلوم من غیر الزکات هو شیء یفرض الرجل علی نفسه فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته و سعت ماله فیعد الذی فرض علی نفسه. این یجب علی، این بنده بحث مؤثر هست. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، ما انشالله فردا در موردش صحبت میکنیم که آیا این دلالت بر وجود داره یا دلالت بر وجود نداره. یه نکته رو اینجا من از دوستانی که کلاس راهنما شرکت میکنن عرض بکنم. ما عرض کردم بحث بعد از حق معلوم، بحث حق یوم الحساب رو بحث میکنیم. امروز بعد از ظهر براشون روایت های قیام الحساد رو رفقا بحث های سندیش رو ملاحظه بفرمایند. تو اون کلاس راهنما در مورد سند های اونها صحبت خواهیم کرد و بعدش رو تو کلاس قبل کلاس راهنما صحبت کردیم، اونها هیچی، ولی اونهایی که صحبت نشده قرار دوستان مراجعه کنن به صحبت بشه. اونی که من برای روز دوشنبه به عنوان تمرین میگم که رفقا حتما این رو کار کنن، بحث حق المار است. فتوای علما در مورد حق المار را استخراج کنید. آیا علما حق المار را واجب میدانند یا واجب نمیدانند؟ چنین حقی رو برای مار قائل هستند یا قائل نیستند؟ و این بحثش رو ملاحظه بفرمایید که انشاءالله بحث فتوایی اون مراد هست. و اصلا میخوام رفقا تأمل کنن که چجوری میشه یه بحثی مثل حق الماره رو فتواش رو استخراج کرد. اینو دقت کنید. حالا من در کلاس راهنما در مورد نحوه استخراج روایات و نحوه جستجوی فتاوا یه مقداری صحبت میکنم. اجمالا اشاره اینجا بکنم و که یکی از راه‌های مهم برای به دست آوردن فتاوای علما بحث مراجعه به روایت‌های بحث. روایت‌ها زمینه هست که وسیله اون ما میتوانیم فتاوای علما رو جستجو کنیم و به اصطلاح کامپیوتری سرچ کنیم. این رو حالا کلاس راهنما در مورد صحبت خواهم کرد. این رو در جور دوستان بکنن. دوشنبه انشاءالله رو وقت حق الماره رو حتما فتاوای علما در مورد حق الماره رو استخراج کنن. دوتر گفتم که رفقا برای این در یکی دو روزه روایتش رو کار کنن، فتاوا رو کار کنن و در کلاس راهنما تعریف خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد الله علیه و سلم.